بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل دو عبارت از جناب محقق در شرائع و مختصر در بحث احیاء موات ذکر شد و به گونه ای هم توضیح دادیم که رافع اجمال و ابهام موجود در کلام ایشان باشد. اما همین محقق بزرگوار در شرایع و در مختصر در باب جهاد نیز در مورد تقسیم زمین‌ها مباحثی را مطرح کرده است. عبارت شرایع که می شود سومین عبارتی که قول دادیم باید بخوانیم. طبع قدیم جواهر شرایع صفحه 79 و طبع جدید جلد 1 صفحه 245 به بعد. فی احکام الاراضین، چون بحث کتاب الجهاد است، نگاه اصلی به مفتوحت و انوطن هست. کل ارزن فتحت انوطن، هر زمینی که به شمشیر و نبرد و جنگ فتح شد. و کانت محیاتن، یعنی در حال فتح محیات بود. فهیه للمسلمین قاطبتن والغانمون فی الجمله، این زمین مالک دارد اما مالک شخصی نه. این زمین غنیمت است اما نه از اون غنائمی که به دست مجاهدین برسد یا به دست امام باشد. این للمسلمین است، حتی مسلمانهایی که نجنگیدند، حتی تا مسلمانهایی که سالیان بعد متولد می شوند. اما این ملکیت، ملکیت مجموعی است نه ملکیت مشاعی. خب این ملکیت مجموعی را از همه انسان‌های مسلمان الى یوم القیامه نظارتش با کیست؟ و نظر فیها الى الامام علیه السلام، نمیگوید ملک للامام است، میگوید نظر لِل امام است، و الا زمین للمسلمین است. ولا یملک المتصرف علی الخصوص، اون کسی که این سرزمین رو تصرف کرده، توی خونه ای رفته نشسته، چند سالم تو اون خونه زندگی کرده، مالک اون سرزمین نیست. چون مالک نیست ولا یس حبیعها ولا هبتها ولا وقفها. سوال: امام که ناظر بر این سرزمین است، در آمد این سرزمین را به چه مصرفی برساند؟ و یصرف الامام علیه السلام حاصلها فی المصالح، یعنی مصالح عامه مسلمین، مثل پاسداری از مرزها، مثل کمک به رزمندگان، مثل ساختن پل و بیمارستان. این زمینهای آباد در حال فتح. اما و ما کانت مباتن وقت الفتح فهو للامام خاصتن ولا یجوز احیاؤه الا باذنه ان کان موجودا. اگر امام هست، لذا ولو تصرف فیها من غیر اذنه کان علی المتصرف تسقها، باید یه اجرتی بده. و تسقها و تسق هم خوندن بده اکثرا تسق. و یملک المحیی عند عدمه من غیر اذنه، در سرزمین های مفتوح و انوها. اما و کل ارض فتحت صلحن فهیل اربابها و علیهم ما صالحهم الامام. گاهی لشکر کفر با لشکر اسلام نمی جنگد، بلکه اینها قرار داد صلح می بندند. این صلح به نسبه به زمین بر سه قسم است. قسم اولش اونجاست که این کفار با مسلمین قرار داد صلح ببندند که در زمینهای خودشون باقی باشند، زمین هم مال خودشون باشد. ولی اینان ماهیانه سالیانه پولی را به مسلمان ها به امام بپردازند. خب این زمین که قرار داد صلح بر اون بسته است و میگویند فتحت صلحا فهیل ارباب هم، مال همون زمین صاحبان قبل، ولی باید اون مقداری را که با امام قرار داد بستند بپردازند. و علیهم ما صالحهم الامام. هاذ و هاذهی تملکن علی الخصوص. این بازم ملک شخصیه، اما یه ملک شخصی است که یه تبصرهایی بر اون هست، از جمله همین پرداختن پول. و چون ملک شخصی است و یس حبیعها و تصرفیها به جمیع انواع تصرف، حالا اگر این زمین را این زمی صاحب زمین به یک ذمی دیگر این کافر به کافر دیگر فروخت، خب هیچ فرقی نمی کنه. او درآمد رو، اون پول رو تا به حال زید باید میداد، حالا امر میده. اما اینجا مسئله است، ولو با اهل مالکو من مسلمن، بی وقتی با من تعدی بشه معنای بمیده، یعنی بفروشد به مسلمان. این کافر این زمین را صحه، اما اون پولی که باید میداد چی؟ او بر ذمه بایع باقیه. و انتقل ما علیها الى ذمه البائع، دیگه مشتری نه، چون مشتری مسلمانه. این یک قسم از صلح، گفتم سه جور است. یک، صلح کنند که زمین در ملک خودشان باقی باشه، نه جنگن با مسلمان ها پولم بدن. هازا ازا سولهو علا ان الارض لهم، اما لو سولهو علا ان الارض، عنایت کنید، للمسلمین، گفتن این زمین ما مال مسلمان ها و لهم سکنا، ما در اینجا بنشینیم، ما هم نکشید، ما هم با شما جنگ نداریم، جزیه هم میپردازیم و علا اعناقهم الجزیه. اگه اینجور صلح کردن، این عرض صلحه، ولی نتیجهش همون مفتوح انوست، کان حکمها حکم الارض المفتوح انوتن، حکم ارض مفتوح انوت چه بود؟ آمرها للمسلمین و مواتها للامام. خب حالا اگه این زمی در این زمین مسلمان شد، بازم باید پولی بپردازد. محقق می‌فرماید خیر، ولو اسلم الذمی سقط ما ضرب على ارضه، اون خراج و جزیه ارض دیگه نیست، تمام شد، مسلمان شد دیگه. و ملکها علل خصوص ملکن تامن تلقا، هیچی هم برش نیست. حالا ولو اسلم الذمی سقط ما ضرب على ارضه و ملکها علل خصوص و کل ارض اسلم اهلها علیها فهی لهم، اینا مسلمان شدن، این شهر زمین و مال خودشونه علل خصوص، هیچیم غیر زکاتی که بر طبق شرایط همه مسلمین باید بپردازن بر اینها نیست. و لیس علیهم شیء فیها سوى الزکات اذا حصلت شرائطها، اینا اونایی که تو اون زمین مسلمان شدن. حالا خاتمتون، کل ارض ترک اهلها امارتها کان للامام تقبیلها ممن یقوم بها و علیه تسقها لاربابها. حالا اگر یه زمینی رو دیدیم که ارباب اون زمین را رها کردن، امام میتوند این زمین رو از رها بودن خارج کنه، حق او آقا هم ضایع نشود، این زمین را اعطا کند، تقمیر نیت اعطا کند به کسی که این زمین رو دستش بگیره و اجرت هم ما را اربابه. امام اینجا شأن یک ولی داره، فقط نگذار این زمین بیهوده بماند. و کل ارض مبات سبق الیها سابقون فاحیاها کان احق بها و ان کان لها مالک معروف فعلیه تسقها. اگر یک زمینی بود، موات بود، یه نفر آمد اینو آبادش کرد، احق، اگر اون زمین قبلن مالکی داشته رها کرده، این محیی باید اجرت را به اون مالک معروف بدهد. ببینید هیچ صحبتی از غیبت و حضور در اینجاها دیگه به میان نیامده، ولی باز احقیت مطرح شد که اگر اون عبارت دیگر رو در نظر بگیریم باید تفصیل بدیم بین غیبت و حضور. یه نکته هم در این بیان نبود، ما گفتیم سرزمین‌های صلح بر سه قسم است، دقت کنید، یک صلح کنن للمسلمین، دو صلح کنن برای خودشون باشد یه پولی بپردازن، سه صلح کنن برای امام. خب اگه صلح کنن برای امام حکمش مثل همون انفال است که از آن امام صلوات الله و سلامه علیه است. عبارت چهارو که عبارت دوم امروز باشد، مختصر و نافع، صفحه 114 کتاب الجهاد، مثل همین عبارتی که الان از کتاب الجهاد شرایع خوندن، فی احکام الارضین و کل ارض فتحت عن وطن و کانت محیاتن فهی للمسلمین کافتن والغانمون فی الجمله لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملک علی الخصوص و نظر فیها الی الامام یصرف حاصلها فی المصالح. اینا دیگه توضیح نمیخواد. و ما کان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا یتصرف الا باذنه در سرزمین های مفتوحت و انوطن. و کل ارض فتحت صلحا علا ان الارض لأهلها والجزیه فیها فهی لأربابها ولهم التصرف فیها. الان توضیح دادم. ولو با اهل مالک صحه به یک مسلمانی فروخت و انتقل ما کان علیها من الجزیه الى ذمه البائع، چون مشتری که دیگه جزیه نمی پردازد مسلمانه، ولو اسلم سقط ما علی ارضه ایضا، همچنان که جزیه رؤوس ساقط می شود، جزیه ارض هم این پولی که در برابر زمین هست این هم ساقط می شود، چون اینم یک جزیه است. ولو شرطت الارض للمسلمین، ولو شرطت الارض للمسلمین کانت کل مفتوح انوه والجزیه علی رقابهم. اینم الان گفتیم. و کل ارض اسلم اهلها طوعا فهی لهم، مال خودشونه. و لیس علیهم سب الزکات فی حاصلها، اگر مما تجب فیه الزکات باشد. و کل ارض ترک اهلها امارتها فلل امام تسلیمها الى می عمرها و علیه تسقها لاربابها. و کل ارض مباد سبق الیها سابق فاحیاها فهو احق بها. و ان کان لا مالک فعلیه تسقها، در شرایع داشت. و این کان لها مالکون معروف فعلیه تسقها، اینجا داره و این کان لا مالکه فعلیه تسقها له، طبیعتا باید به بیت المال بپردازه، اونجا به مالک، اینجا به بیت المال. این چهار تا عبارت تقسیماتی داشت، احکامی داشت، ابهاماتی داشت، اجمالاتی داشت، اشکالاتی دارد. خواستم فقط با اساس بحث فقها در کتاب الجهاد، کتاب احیاء المواد، یه مقداری آشنا بشیم. حالا این تقسیمات کافی نیست. غیر از اینها تقسیمات دیگری هست که باید بررسی کنیم و نیز تعلیقاتی باید بیان کنیم. پس تعلیقاتون، تعلیقه اول نگاهی اجمالی به تقسیم بندی های موجود در متون فقه شیعه به نسبه به زمین. غیر از اون چه محقق و اینها گفتن، تقسیم اول مستفاده از سخن بسیاری از فقها این است، از جمله از همین محقق هم می شود اینو استفاده کرد، که زمین ها به لحاظ ملکیت بر سه دستند. کل زمین ها، یک املاک شخصی و خصوصی مردم، دو املاک عمومی مسلمین، تعابیر فقها رو دارم ذکر میکنه، سه املاک امام، مشهور موات احیا شده با شرائط را جزء دسته اول یعنی ملک میدانن. البته محقق دیدید کلماتش قیودی ازش استفاده می شد، دارم به نظر مشهور اشاره می کنم. و مشهور زمین های آباد در سرزمین های مفتوح و انورا جزء دسته دوم شمردند. و نیز زمین‌های مفتوح صلحاً را که صلح شده باشد برای همه مسلمین، این میشه جزء دسته دوم املاک عمومی مسلمین. و نیز زمین‌های موات را در غیر زمین مفتوح و انوه همه از آن امام می دانند. این یه تقسیم بندی. اصل تقسیم بندی رو ممکنه همه قبول کنند، ولی بعضی از مصادیق مورد اختلاف باشه. این یک. تقسیم دوم، با توجه به سخنان گروهی از فقها میتوان زمینها را به لحاظ ساکنین در این زمینها و به لحاظ برخورد اونها با دعوت اونها به اسلام به این پنج دسته تقسیم کرد. زمینهایی که دست غیر مسلمین بوده، دعوت شدن، چگونه برخورد کردن با این دعوت؟ یک، زمینهای طاوع که ساکنین آنها با رغبت به اسلام گرویدن. اینجا زمینهای آبادشون که قبل از اسلام داشتن ملک شخصی خود اونها باقی است، زمینهای مواد هم که از اموال امام است. دو، زمینهایی که تسلیم نشدن اهلش، جنگیدن، شکست خوردن، مفتوحتو انوطن بود که بنابر مشهور فقها اگر در حال فتح آباد بوده، جزء اموال همه مسلمین است و اگر در حال فتح آباد نبوده، مثل دیگر زمین‌های موات جزء اموال امام علیه السلام. سه، زمین‌هایی که غیر مسلمین ساکن در اون زمین‌ها نجنگند، مسلمان هم نشوند، صلح کنند، قرارداد صلح ببندند که ما مسلمان نمی‌شویم، زمین‌ها هم اجازه بفرمایید در ملک خودمون باقی باشد، در برابر خراج به شما می‌پردازیم طبق قرارداد. اینها هم ملحق است به نحوی به زمین‌های خصوصی و شخصی، قید خراج فقط داره. بعضی افراد هم اینجا یه تأملاتی البته دارند که خواهیم گفت، ولی ملحق به اموال خصوصی. چهار، زمین‌هایی که غیر مسلمین در اونها با امام قرارداد دارند که مسلمان نشوند و زمین‌های آباد اونها از آن همه مسلمین باشد، که در اینجا فرمودند اراضی آباد اونها در حین قرارداد از دسته دوم است، مربوط به مسلمین است، ولی زمین‌های مواد کماکان از آن امام است. این چهار. پنج، زمین‌هایی که غیر مسلمین در آنها با امام قرارداد صلح دارند که مسلمان نشوند، زمینشون از آن امام باشد. خب اینجا هم اراضی آباد اونها می شود از آن امام، هم اراضی مباتشون. این پنج قسم. می توان یه قسم ششم هم اضافه کرد. شش، زمینهایی که نه قراردادی بر اونها بسته شده و نه جنگی صورت گرفته، بلکه غیر مسلمین با احساس خطر جانی زمینهای خودشون رو رها کردند و رفتن، اینها هم جزء انفال است و ملک امام صلوات الله و سلامه علیه است، به تعبیری که فقها دارن. اینم تقسیم دوم که اول گفتم پنج تا، بعد تکمیلش کردیم شش تا، شش صورت شد تا برسیم به تقسیم سوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.